بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله بحث مربوط به حضرت صادق علیه السلام که در جلسه پیش عرض کردیم، یکی از ائمه ما که با مسئله خلافت و حکومت برخوردی به اصطلاح داشته است، امام صادق است. به این معنا که اولا در زمان ایشان یک وضعی پیش آمد که همه کسانی که داعیه حکومت و خلافت داشتند به جنب جوش آمدن جز امام صادق که اساسا کنار کشید. خصوصیت اصلشان که همون علل و موجباتی بود که سبب شد حکومت از عمری و عباسی منتقل شد و به علاوه ما ببینیم که شخصیتی مانند ابو سلمه خلال او بر ابو مسلم هم تقدم داشته، او رو میگفتن وزیر آل محمد و ابو مسلم رو میگفتن امیر آل محمد. و ابو سلمه البته پس از انقراض عمری ها و استقرار حکومت بر عباسی ها تغییر عقیده می دهد و به شکل می افتد خلافت را منتقل کند به آل علی و دو نامه به وسیله دو نفر می فرستد به مدینه، یکی برای امام صادق و یکی برای عبدالله مهد که از بنی اعمام حضرت بود و از اولاد امام مصطفی بود. و از این دو نفر عبدالله مهد خوشحال میشه، استقبال میکنه، ولی امام صادق فوق العاده بی اعتنایی میکنه، حتی نامش نمیخونه و در حضور آورنده نامه نامه را جلو چراغ میگیرد و میسوزونه. یه جواب این نامه هم راجع به این قسمت خوب مفصل صحبت کرد. به طور کلی این مطلب خیلی روشن است که امام صادق از نظر تصدی امر حکومت و خلافت خیلی کنارگیری، حالت کنارگیری به خود گرفت و هیچ گونه اقدامی که نشانه ای از تمایل امام باشد به این که زعامت رو در دست بگیرد هیچ وجود نداشت. این چرا و به چه علت بوده و چه جهت بوده؟ البته در این جهت شک نیست که ما اگر فرض بکنیم که زمینه مساعدی بود برای امام که اگر اقدام میکرد و حکومت رو در دست میگرفت، این دیگه جای شک شبهه نبود که باید امام اقدام میکرد. ولی صحبت در این جهت است که خیلی خوب بسیار خوب، حالا زمینه اگر نبود یا 100% نبود، 150 بود، حالا چه مانعی بود که امام اقدام میکرد و اگرم کشته میشد کشته میشد؟ با همون مقایسه با وضع و روش امام حسین ما میخوایم اینجا در باره عصر امام صادق و مشخصات و آن عصر و خصوصیاتش و فعالیت هایی که امام از نظر اسلامی در عهد خودشون کردن میخوایم یه خصوصیاتی را صحبت بکنیم که اگر امام حسین هم در این زمان میبودن شاید، یعنی شاید که نه قطعا باید گفت، به همین شکل عمل میکردن و این زمان با زمان امام حسین چه تفاوتی داشت. البته عرض کردم صحبت این نیست که زمینه حکومت فراهم بوده اقدام امام اقدام نکرد، صحبت اینه که چرا امام خود چه بکشتن نداد. خلاصه بندن ببینید آقا، فاصله این دو عصر نزدیک یک قرن است، یک قرن نیست ولی نزدیک یک قرن است. شهادت امام حسین در سال 61 هجری در محرم 61 هجری و وفات امام صادق در سال 148 هم. یعنی 88 سال وفاتهای این دو امام با یک دیگر تفاوت دارد. بنابراین باید گفت در همین حدود 88 سال عصرها با هم دیگر فرق دارد. در این 80 سال اوضاع دنیای اسلامی فوق العاده دگرگون شد. در زمان حضرت امام حسین یک مسئله بیشتر برای دنیای اسلام وجود نداشت که همون مسئله حکومت و خلافت. تنها مسئله‌ای که وجود داشت همین مسئله. همه عامل ها را همون حکومت و دستگاه خلافت تشکیل میداد. خلافت یعنی همه چیز و همه چیز یعنی همون خلافت. چیزی دیگری نبود. یعنی این جامعه بسیط اسلامی که به وجود آمده بود با حالت بساطت خودش بود، بحث سر این بود که اون کسی که دائم امر هست کی باشه. و روی همین جهت دستگاه خلافت هم در جمیع شؤون این حکومت نفوذ کامل داشت. معاویه یک بساط دیکتاتوری عجیب فوق‌العاده‌ای داشت. در وضع زمان هم برای شرایط فراهم می‌کرد داشت که واقعا قدرت نفس کشیدن به کسی نمیداد. قدرت نفس کشیدن، اگر مردم میخواستن چیزهایی را برای یک دیگر نقل کنند که برخلاف سیاست حکومت بود امکان نداشت. و نوشتن که اگر حدیثی را کسی میخواست برای دیگری بگوید که اون حدیث در فضیلت علی تمام میشد، تا 100% مؤمن و مطمئن نمیشد که این فاش نمی کند نمیگو. میرفتن در صندوق خانه ها این حرف ها را بازگونی کردن. بعد عجیب، خب دیگه در همه این نماز جمعه ها امیر مؤمنین لعن میکردن. در حضور امام حسن به امام حسین امیرالمومنین بالای منبر تو مسجد پیغمبر لعن می‌کرد. ولی حالا ما می‌بینیم که تاریخ امام حسین در مدت درخواست در دوران حکومت معاویه، در بعد از شهادت حضرت امیر تا شهادت خود حضرت امام حسین، اصلا یه تاریخ مجهولی است. هیچ کسی کوچکترین سراغی از امام حسین نمیدهد. هیچ کسی یک خبر، یک حدیثی، یک جمله، یک مکالمه، یک خطبه، یک خطابه، یک ملاقاتی نقل نمیکنه. اینها رو در یک انزوای عجیبی قرار داده بودن که اگه یک نفر تماس هم نمیتونست بگیره. امام حسین با اون وضع اگر 50 سال دیگه هم عمر میکرد باز همین جور بود. یعنی 3 جمله ازش نقل نمیشد در دنیا. زمینه هر گونه فعالیت اون وقت گرفته شده در اواخر بنی امیه، اون اواخر اواخر که منجر به سقوط اونها شد، و در زمان بن العباس عموماً به خصوص در اول زمان بن العباس اوضاع چه جور دیگری شد. خودم نمیخوام به حساب بن العباس دارم، به حساب آزاد منشی اونها، اصلا به حساب طبیعت جامعه اسلام. به جوری شد که اولا حریت فکری در میان مردم پیدا شد. در اینکه چنین حریتی بوده است آزادی فکر و آزادی عقیده ای وجود داشته بحث نیست. متأسفانه در اینه که این منشأ این آزادی فکری چی شد؟ آیا واقعا بنی عباس سیاستشون اینجور بود که
یک آزادی به مردم میدادن، ولی به هر حال این مطلب وجود داشت. شور و نشاط علمی، شور و نشاط علمی، یک شور و نشاط علمی که در تاریخ بشر کم سابقه است، در تاریخ بشر کم سابقه است که یک ملتی با این شور و با این نشاط به سوی علوم رو بیاورد، اهم از علوم اسلامی، یعنی علومی که مربوط به مستقیما مربوط به اسلام است، مثل علم زراعت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقه، مسائل مربوط به کلام، مسائل دیگر، یا علومی که نه مربوط به اسلام نیست، علوم بشریست، به اصطلاح علوم کلی انسانی، مثل راست در علوم اسلامی یکم ادبیات، قسمت‌های مختلف ادبیات، و در اینها مثل طب، فلسفه، نجوم، ریاضیات و قسمت‌های دیگر که این را در کتب تاریخ نوشتن، یک مرتبه یک حرکت و یک جنبش علمی فوق‌العاده‌ای می شود، زمینه برای این که اگر کسی مطار فکری دارد، عرضه بدارد، فوق‌العاده آماده، یعنی همون زمینه ای که در زمانهای صادق تا قبل زمان امام باقر، اواخر امام باقر و دوره امام صادق اصلا وجود نداشت، یک دفعه زمینه فراهم شد، زمینه ایشی. حالا هر کسی مرد میدان علم است و فکر است و سخن است، هر که خودشو بیاد. البته در اینجا عوامل زیادی دخالت داشت که بنی العباس هم میخواستن جلوش بگیرن، امکان نداشت، برای اینکه نژادهای دیگر غیر از نژاد عرب وارد اسلام شده بودن که از همه اون نژادها بیشتر و پرشورتر همین نژاد ایرانی بود، مصری بود، از همهشون قوی تر و نیرومندتر و عالمتر و دانشمندتر بین النهرینی ها و سوریه ای ها بودن که چون یکی از مراکز تمدن اون عصر بود در سابق. این ملل مختلف که آمدند، خود اختلاط ملل و اختلاط نژادها زمینه را برای این که افکار تبادل بشود فراهم می کنند. و این هم که آمده بودن، مسلمان شده بودن، هی بیشتر می خواستن از ماهیت اسلام سر در بیارن. اعراب اون قدرها تعمق و تدبر در قرآن نمی کردن، کاوش نمی کردن، ولی این ملت های دیگر اون چنون در اطراف قرآن و مسائل مربوط به قرآن کاوش می کردن که حد نداشت. روی کلمه به کلمه قرآن اینها فکر میکردن، به حساب میکردن. اومد ما این بینیم که یک مرتبه بازار جنگ عقاید در این زمان داغ میشود و چگونه داغ میشود. حالا من این اول همون مسئله جنگ عقاید براتون عرض میکنم. اولا در زمینه خود تفسیر قرآن و قرائت آیات قرآنی بحث‌های شروع می‌شود. مسئله قراء، یعنی کسانی که قرآن را قرائت می‌کردند، یعنی به طرز صحیحی به مردم می‌آموختند، کلمات قرآن را، یک طبقه به وجود آمدن به نام قراء. به این قراء که می‌گفت که من قرائت میکنم، این سوالا که نبوده که چاپ شده باشه و به این شکل باشه، میگم من قرائت میکنم و قرائت خودم روایت میکنم از فلان کس، از فلان کس، از فلان صحابی پیغمبر، که اغلب اینا هم بعد از امیر میرسن. او یکی میگم من از فلان کس، از فلان کس، از فلان کس. میآمدن تو مساجد مینشستن و به دیگران تعلیم قرائت میدادن و غیر عربها بیشتر در حلقات این مساجد شرکت میکردن، چون غیر عرب ها بودن که با زبان عربی آشنایی درستی نداشتن و علاقه وافری داشتن بیاد گرفتن قرآن، اون وقت می آمد یه استاد قرائت تو مسجد می نشست، جمع می شدن عده زیادی که از اینها قرائت بیاموزن، احیانا اختلاف قرائتی هم پیدا می شد. از اون بالاتر تفسیر و در بیان معانی قرآن، آیا معنی این آیه این است یا معنی این آیه این است. دیدیان به بازار مباحثه دارو که می گفت معنی این آیه این است، می گفت معنی این آیه این. در حدیث روایاتی که از پیغمبر رسیده، چه افتخار بزرگی بود برای کسی که حافظ احادیث بود، نیشت میگفت که من از پیغمبر اینجور روایت کردم، از کی از پیغمبر روایت میکنم، اون یکی. آیا این حدیث راست است؟ آیا این درست است؟ آیا این را مثلا به این عبارت است؟ آیا به این عبارت است؟ از اینها بالاتر نهله های فقهی بود. مردم می آمدن مسئله این پرسیدن، همینجور که الان می آمدن مسئله این پرسیدن. طبقاتی به وجود آمده بودند در شهرهای مختلف، در مراکز مختلف به نام فقها. این فقها باید جواب مسائل مردم را بدن، این حلال است، این حرام است، این پاک هست، این نجس هست، اون معامله صحیح هست، اون معامله باطل هست، از این هست. مدینه خودش یکی از مراکز بود، کوفه یکی از مراکز بود که ابو حنیفه و اینها در کوفه بودن دیگه، بصره مرکز دیگری بود، مصر مرکز دیگری بود. بعدها که در همون زمان امام صادق اندلس اینها فتح شد، یه مراکزی هم کم کم در اونجا تشکیل شد و هر شهری از شهرهای اسلامی خودش مرکزی. این مسئله فقها و فلان فقیه نظرش این است، با فلان فقیه دیگر نظرش این است، فلان فقیه دیگر نظرش این است، اینها شاگرد این مکتب بودن، اونا شاگرد اون مکتب بودن، اونا شاگرد اون مکتب بودن. یه جنگ عقایدی هم در زمینه مسائل فقهی پیدا شد. از نظر داری، نه از نظر اهمیت، از نظر داری، از همه اینها دارتر بحث‌های کلامی بود. از همون قرن اول طبقه‌ای به نام متکلم پیدا شدن که در زمان امام صادق این تغییرات در کلمات امام می‌بینید، که حتی بعضی شاگردانش می‌فرمایند که این متکلمین به گوگو بیان. متکلمین در اصول عقاید بحث میکردن، در مسائل اصول، در باره خدا، در باره صفات خدا، در باره آیات قرآن که مربوط به خدا هست، آیا فلان صفت خدا عین ذات خداست یا غیر ذات خداست، آیا حادث است، آیا قدیم است، آیا چنین، آیا چنین. درباره نبوت بحث می‌کردند، درباره حقیقت وحی بحث می‌کردند، درباره شیطان بحث می‌کردند، درباره توحید و سنویت بحث می‌کردند، درباره اینکه مثلا آیا عمل جز ایمان است، رکن ایمان است که اگر عمل نبود ایمانی نیست، یا اینکه دخالتی ندارد بحث می‌کردند، درباره قضا و قدر بحث می‌کردند، درباره جبر و اختیار بحث می‌کردند. یک بازار فوق العاده داری متکلمی به وجود آورد. از همه اینها خطرناکتر، نمیگم داغتر، نمیگم مهمتر، و از همه شون خطرناکتر پیدایش طبقه‌ای بود به نام زنادقه. زنادقه اصلا منکر تمام ادیان بودن از اول تا بعد، اصلا منکر خدا بود، از اساس منکر خدا بودن و منکر ادیان. و این طبقه آزادی هم داشتن، حالا روی هر علتی بود، روی هر حسابی بود، آزادی داشتن. حتی در حرمین، یعنی در مکه و مدینه هم، حتی در خود مسجد الحرام و در خود مسجد النبی اینا میشستن و حرفاشو نمیزدن. البته به عنوان این که خب بالاخره شک نیست، یک شبهه ایست بریم و پیدا شده باید بگیم. ابن عقل اوجا آمد پیش امام صادق، یه وقت دیگر شد از کرده باشد، این در خیلی تعبیر شیرین لطیفی داره، گفت یا ابن رسول الله تو رئیس این امر هستی، تو شنینی، تو چنانی، دل به توست که این به اصطلاح این دین رو آورده، چنین کرده، چنان کرده. اما خب معذرت میخوام، آدم وقت سرفش میگیره باید سرفه بکنه، اخلاق که رای گرشی میگیره باید سرفه بکنه. سرفه هم که وقتی تو فکر آدم دیده میشه باید میگه من باید سرفه فکری خودم باید بکنم، اجازه بدید افغان بزنم. خب بیا بکنم دنابقم اینها افراد علما و تحصیل کرده ها بودن، یعنی طبقه متجدد اون عرصه بودن، طبقه تحصیل کرده اون عرصه بودن، طبقه ای بودن که با زبانهای زنده اون وقت دنیا آشنا بودن. اینها زبان سوریانی را که بیشتر زبان علمی بود در اون وقت می دانستن، بسیار چون زبان یونانی می دانستن، بسیارشون ایرانی بودن، زبان فارسی می دانستن، بعضی ها زبان هندی می دانستن و زندقه را از هند آورده بودن. که این همیه بحثیت که از ریشه زندقه در دنیای اسلام از کجا پیدا شد، چطور شده بود، و بیشتر معتقدن که ریشه زندقه مال مانوی هاست، مال مانوی ها. یه جریان دیگر که باز مال این زمان است، همه جریان های افراط و تفریطی، جریان مشک مقدسی متصوفه در زمان امام صادق طلوع کردن. یعنی ما طلوع متصوفه را به طوری که دیگه یه طبقه ای را به وجود آوردن و طرفداران زیادی پیدا کردن و در کمال آزادی حرفای خودشون رو میگفتن، اینم در زمان امام صادق بود. اینا باید از اون طرف خشک مقدسی افتاده بودن. اینا به عنوان یه نهلهی در مقابل اسلام که نمیگفتن، از اون گفتن حقیقت اسلام اینست که ما داریم. اینا ما ها یک روش خشک مقدسی عجیبی پیشنهاد میکردن و میگفتن اسلام هم همین رو میگوید و همین یک زاهد معابی غیر قابل تحملی. اینا هم بودن. حالا خوارج هم باز یک نهله دیگری بودن به جای خود، مرجع نهله بودن به جای خود. این هم هست ما میبینیم که امام صادق با همه اینها مواجه هست و با همه اینها کله داده هست. از نظر قرائت و تفسیر خب یه عده شاگرده های امام هستن و آمدن و امام با دیگران سر آیات قرآن مباحثه کرده، سر تفسیرهای قرآن مباحثه کرده، داد کشیده، فریاد کشیده، اونا چرا اینجا غلط میگن، اینا چرا اینجا غلط میگن، اونا چرا همچی میگن، اونا اینجور میگن، اینجور باید آیات تفسیر کرد، چرا این کرد، چرا این در باب احادیث هم که خیلی واضح است، میگم هرچی اینا میگن احادیثشون اساس نداره. ما احادیث صحیح اونیست که ما از پدرانمون از پیغمبر روایت میکنیم. در باب نهله فقهی هم که مکتب امام جعفر صادق قوی ترین و نیرومندترین مکتبهای فقهی اون زمان بوده، به طوری که اهل تسنن هم قبول دارن. تمام امامهای اهل تسنن یا بلا واسطه یا معل واسطه شاگرد امام بوده و شاگردی کردن پیشه امام. در رأس ائمه اهل تسنن ابو حنیفه است و ابو حنیفه نوشتن 2 سال شاگرد امام بوده. به این جمله را ما در کتابهای خود اونها میخونیم که گفتن، او گفت لولا سنتان لهلک نعمان، اگر اون 2 سال نبود نعمان از بین رفته بود. نعمان اسم ابو حنیفه است، اسمش نعمان ابن ثابت ابن زوطی ابن بعد مرزبان که ایرانی بعد مالک ابن انس که امام دیگر اهل تسنن است، اونم معاصر امام صادق است، اونم پیش امام می آمد و افتخارم می کرد به شاگردی امام. شافعی اینها مال دوره بعد هستن، ولی شافعی شاگردی کرده شاگردان ابو حنیفه را و خود مالک ابن انس را. احمد حنبل هم با سلسله نسبش در شاگردی در یک جهت به امام می‌رفتن و دیگران همین. حوزه درس فقهی امام صادق از حوزه درس تمام این فقهای دیگر بارونق‌تر بوده. به طوری که حالا من شهادت
عرض کنم که
بعضی از علمای اهل تسنن را براتون عرض میکنم در این جهت. این مالک ابن عرص که در مدینه بود نسبتاً آدم چیزی بوده، آدم خوشنفسی بوده. خودش میگوید که من میرفتم پیش جعفر ابن محمد و کان کثیر تبسم و خیلی زیاد تبسم داشتنی به اصطلاح خوشرو بود و عبوس نبود و بیشتر متبسم بود و از آدابش این بود که وقتی اسم پیغمبر در حضورش می بردیم رنگش تغییر می کرد، یعنی این چنون نام پیغمبر به هیجانش می آورد رنگش تغییر می کرد. و من یک زمانی رفت آمد و آمد شد داشتم پیشون و بعد از عبادت امام صادق عرض می کنم که من این چقدر این مرد عبادت می کرد و عابد بود و متقی. اون داستان معروف این نقل کرده که میگه که با امام با هم در یک سفر به مکه مشرف می شدیم، از مدینه خارج شدیم و مسجد شجره رسیدیم و محرم شدیم، یعنی لباس احرام پوشیده بودیم، میخواستیم لبیک بگیم و احرام و دیگه رسما محرم بشیم. همونجور سواره به اصطلاح سواره داشتیم محرم می شدیم، ما همه لبیک گفتیم و من نگاه کردم دیدم امام میخواد لبیک بگوید اما اون چنون رنگش متغیر شده و اون چنون می لرزد که داره از روی این مرکبش میخواد روی زمین بیده از خوف خودم. بعد من نزدیک شدم عرض کردم یا رسول الله بالاخره بفرمایی چاره اینی باید گفت. به من گفت من چه بگویم، به کی بگم لبیک؟ اگر در جواب من گفته بشه لا لبیک اون وقت من چه بکنم؟ این روایتی که مرحوم آشق عباسی نه در کتاباش نقل میکنن و همه نقل کردن. راوی این روایت همین مالک ابن انس امام اهل تسنن است. میگه که ما از عینون ولا سمع از اذنون ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد. همین مالک میگه، میگه چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به قلب بشر خطور نکرده مردی با فضیلت تر از این. عرض میکنم که شهرستانی، محمد شهرستانی، محمد شهرستانی صاحب کتاب الملل و النهل است. این از فلاسفه و متکلمین بسیار زبردست قرن پنجم هجری است و مرد بسیار دانشمندی. در این ملل و النهل خودش رشته های دینی و مذهبی را در همه دنیا تشریح کرده و از جمله رشته های فلسفی را. در یک جای اسمی از امام صادق میبرد، در یک جایی که اسم میبرد اینجور میگوید، میگه هو ذو علم غزیر، علمی جوشان داشت و ادب کامل فی الحکمه، و در حکمت ادب کاملی داشت و زهد انت الدنیا و برع انتام من عن الشهوات. فوق العاده مرد زاهد و با تقوایی بود و از شهوات پرهیز داشت و در مدینه اقامت کرد و بر دوستان خودش اسرار علوم را افاده می کرد و یفیض علی المبالین له اسرار العلوم. ثم دخل العراق، مدتی هم به عراق آمد. در اینجور میگه اون کنارگیری امام را از سیاست اینجور چیز میکنه، میگه ولا نازعت الخلافت احدن، به احدی در مسئله خلافت به نزا بر نخواست. او خودش اینجور تعلیم میکنه، میگه امام اون چنان غرق در بحر معرفت و علوم بود که اعتنایی به این مسائل نداشت. من نمیخوام توجیه او را صحیح بدونم، مقصودم اقرار اوست که امام تا چه حد در دریای معرفت غرق بود. میگه و من غرق فی بحر المعرفه لم یقع فی شر، اونی که تو دریای معرفت غرق باشه خودش تو شب نمیندازه، بخواد بگه اینا شب کسی دوشی زد. و من تعلا الى ضربت الحقیقه لم یخط منحط، اون که به قله حقیقت بالا رفته هست از پایین افتادن نمیدازه. این شهرستانی دشمن شیعه این شهرستانی که همین حرف را درباره امام صادق میگوید خودش دشمن شیعه است. در کتاب المنال و النحل اون چنون شیعه را میکوبد که حق ندارد، ولی برای امام صادق تا این مقدار احترام باید به یه حساب استاد. الان خیلی هستن در دنیا از علما که برای با این که با تشیع و مذهب تشیع فوق العاده اینها دشمنند و مخالف هستن، ولی برای شخص امام صادق که این مذهب بود منتسبه و وقتش گفتشون یه توجیه میکنن که اون چیزایی که مخالف نظر اونها از امام صادق نیست، ولی به هر حال برای شخص امام صادق احترام فوق العاده باید. از معاصرین خودمون یه احمد امین مصری صاحب کتاب فضل الاسلام و زهر الاسلام و زهر الاسلام و یوم الاسلام که از کتابهای فوق العاده مهم اجتماعی قرن اخیر است، از نظر اجتماعی واقعا کتاب فوق العاده مهم، این هم نمیداره به این بیماری ضد تشیع گرفته و اطلاعاتی مثل این که در زمین تشیع نداشت حالا چجوری با شیعه خیلی دشمن هست. این آدم با شیعه خیلی دشمن هست و در عین حال این نسبت به امام صادق یک احترامی قائل است که من که همه کتاب های این رو خوندم هرگز چنین احترامی را برای امام های اهل تسنن قائل نیست. کلمات این از امام نقل می کند که فوق العاده است، که من این کلمات را ندیدم که یک عالم شیعی نقل کرده باشه در هیچ مطلب. من جاهز ببینید به نظر من اعتراف جاهز از همه این عبارته. جاهز یک ملای واقعا ملا در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم، این یک عجیب فوق العاده عجیبی و تنها عجیب نیست، تقریبا میشه گفت یک جامعه شناس هست و خودش هم هست، یک مورخ هم هست، یک کتابی نوشته به نام کتاب الحیوان که حیوان شناسی است، الان هم مورد توجه علمای اروپایی و حتی چیزهایی در کتاب الحیوان جاهز پیدا کردن در شناختن حیوانات که میگن در دنیای اون روز و در دنیای یونان هم باید که تا اون وقت علوم یونان هم نیامده بوده، در دنیای یونان و غیر یونان سابقه نداره، برای اولین بار این نظریات درباره حیوانات در این کتاب الحیوان جاهز پیدا شده. جاهز هم یک سنی متعصب است، یک سنی متعصب است و این مباحثاتی داره با بعضی از شیعیان به طوری که این رأسش بعضی هم یه همین مباحثاتش ناسبی دانستن که البته من نمیتونم این بگم ناسبی است، خب در مباحثاتش یه همه چیز کرده. این زمانش هم با زمان حضرت صادق تقریبا یکی، این شاید اواخر حضرت صادق را درک کرده باشه اون وقت بچه بوده، یا نه یک نسل حضرت صادق قبل از اون، فقط این است که نزدیک به زمان امام صادق. تعبیر جدی به امام صادق اینه جعفر ابن محمد الذی ملع الدنیا علمه و فقه، جعفر ابن محمد که دنیا را علم و فقاهت این آدم پر کرد، یه جاهز آدمی میگه. و یقال ان ابا حنیفه من تلامذته و کذالک سفیان الثوری، و گفته می شود ابو حنیفه و سفیان الثوری هم که یکی از فقها و متصرفین بزرگ منعطف بوده، میگه اینها از شاگردهای میر علی هندی از معاصرین خودمون که باز سنی است درباره عصر امام صادق اینجور اظهار نظر می کنند، میگه که لا مشاحت ان انتشار العلم فی ذلک الحین قد ساعد علی فک الفکر من عقاله، میگه انتشار علوم در اون زمان کمک کرد که فکرها آزاد شدن و این به اصطلاح پابندها از فکرها گرفته شد. فأصبحت المناقشات الفلسفیه عامتا فی کل حاضره من حواضر العالم الاسلامی، مناقشات عقلی، مناقشات روی تعقل نمیگن فلسفی دیگه، مناقشات فلسفی و عقلی عمومیت پیدا کرد در تمام جوامع اسلامی. بعد اینجوریه ولا یفوتنا ان نشير الى ان الذي تزعم تلك الحركه هو حفيد علي ابن ابي طالب المسمى بالامام الصادق. میگه ما نباید فراموش بکنیم اون کسی که این حرکت فکری را در دنیای اسلام رهبری کرد نواده علی ابن ابی طالب است، همونی که به نام امام صادق نامیدند. و هو رجل رحم و افق التفکیر، و او یک مردی بود که افق و فکرش خیلی باز بود، بعید و اغوار العقل، یعنی اعماق عقل و فکرش خیلی عمیق بود و خیلی دور بود. ملمون کل علمان به علوم عصره، فوق العاده به علوم زمان خودش علمان داشت، یعنی توجه داشت. بعد میگه و یعتبرت الواقع هو اول من اسس المدارس الفلسفیه المشهوره فی الاسلام، و در حقیقت اول کسی که مدارس فکری اسلامی فلسفی اسلامی را از که فلسفی اینا وقتی که میگن مقصودشون بحث‌های فکری و تعقلی در مقابل محدثین که فقط منقولات بود نقل میکردن روایت میگفتن، نه بخاطر اینکه اون کسی که از مدرسه عقلی را در دنیای اسلام تأسیس کرد، اول کسی که تأسیس کرد امام جعفر صادق. ولم یکن یعذر حلقته العلمیه اولئک الذین اصبحوا مؤسس المذاهب الفقهیه فحسب، بل کان یعذرها طلاب الفلسفه والمتفلسفون من الالغال غاسیه. میگه شاگردانش تنها این ائمه فقهای بزرگ مثل ابو حنیفه و اینا نبودن، طلاب علوم عقلی هم بودن. اینا داشته باشید یه نکشون. آقا بهترین دلیلش این هست، شما کتب اهل تسنن ببینید، احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داوود، از کنند که اون چیز نسائی و صحیح نسائی نرهید. در تمام این کتب حدیث اهل تسنن جز مسائل فرعی هیچ دیگری، احکام و وضو این است، نماز این است، نمیدونم روزه این است، حج این است، جهاد این است، یا سیره است، پیغمبر مثلا در فلان سفر اینجور رفت، اینجور عمل کرد، اینجور چه میگه. ولی شما به کتابهای حدیث شیعه که شما وارد میشید، به اول کتابش که وارد میشید یک کتاب العقل و الجهل، یه اول مبحث اصلا اینجور مسائل در کتب اهل تسنن مطرح نبوده. البته نمیخوام بگم خبر امام صادق که ریشش از امیرالمومنینه و ریشه خود پیغمبر است، ولی اونی که از پیغمبر این مسیر را ادامه داد اینها بودن. ولی امام صادق بود که در زمان خودش این فرصت رو که پیدا کرد، مواریث اجداد خودش رو حفظ کرد و بر اون مواریث هست. بعد از اینجا که وارد میشیم کتاب توحید، وارد کتاب توحید میشیم، ما ببینیم صدها و بلکه شاید هزارها بحثها در باب توحید و صفات خداوند و عرض کنم که مسائل مربوط به شؤون الهی و قضا و قدر الهی و جبر و اختیار و مسائل تحولی در کتب حدیث شیعه تر هست که در کتب دیگه تر. اینا سبب شده که گفتم که اول کسی که مدارس فلسفی و این فلسفی که میگه همون احادیث عقلی است که ما در کتب شیعه داریم، اول کسی است که مدارس عقلی را در دنیای اسلام تأسیس کرد. یه مسئله ای که اخیراً کشف شده است اینه، مردی در تاریخ اسلام به نام جابر ابن حیان که اخیراً بهش میگن جابر ابن حیان صوفی، این هم یکی از عجایب است. جابر ابن حیان نامش در الفهرست ابن الندیم آمده است. الفهرست ابن الندیم از معتبرترین کتب دنیا شمرده میشه در تنمیش، یعنی کتابی در کتاب شناسی، اون چنون محققان این درباره کتاب شناسی بحث کرده که اروپایی ها الان برای این کتاب فوق العاده ارزش قائل. خودش هم در قرن چهارم هجری خیلی قدیمی. این معرفی میکنه کتاب های دوره اسلامی را و بعضی کتاب های غیر دوره، کتاب هایی که در زمان خودش کتابش وجود داشته معرفی. از این نابغه یه بودایی برا بودایی کتاب فروش بوده، ولی اینقدر این فاضل و دانشمند بوده که آدم کتابش میکنه ای رکن تمام این کتاب را در اول تا آخرش خوندن. انواع خطوطی که مثلا در زمان خودش رایج بوده این انواع خطوط رو نشون میده، انواع زبانهای زبان خودش رو نشون میده، ریشه های زبانها رو نشون میده. این جابر بن حیان رو یاد کرده 150 کتاب ظاهرم در حدود 150 کتاب نسبت به عقل و بیشتر این کتاب ها در علوم عقلی به قول علوم در کیمیا، در شیمی، در صنعت هست، در خواص طبایع اشیاء. و این را امروز پدر شیمی دنیا می نام. این داشته می شدید ظاهران ابن النظیم می دهان ابن النظیم صد درصد یقین ندارن مثل این را ابن النظیم ابن النظیم می دهی از شایدهای امام جعفر صادق. ابن خلکان هم من خودم یادم هست که وقتی در تاریخ ابن خلکان بودن سنی قاضی ابن خلکان در قرن ششم بوده، اونم جابر ابن حیان به ذکر میکنه میگه کیمیایی بود و شیمیدان بود و شاگرد امام جعفر صادق. و دیگران هم همینجور نقل کردن این مرد با و هیچ سابقه ای هم قبل از جابر ابن حیان در دنیای اسلام این علوم نداشته. و یه دفعه یک مردی به نام جابر ابن حیان پیدا میشه شاگرد امام صادق و این همه رساله در این موضوعات مختلف می نویسد که بسیاری از اون موضوعات امروز ارزش علمی دارند. راجع به جابر بن حیان خیلی بحث کردن و مستشرقین خیلی بحث کردن، مستشرقین معاصر خیلی بحث کردن، همین طریزاده خیلی بحث کرده. البته هنوز خیلی مجهولات هست راجع به جابر بن حیان که کشف نشده. و حالا اون چی که عجیبه این است که در کتب خود شیعه اسمی از این آدم نیامده، یعنی در کتب رجال شیعه ابن النظیم که خود شیعه هم باشه، از هم در کتب شیعه که میخوام بگم یعنی فقهای شیعه، در کتب فقهای شیعه و محدثین شیعه اسمی از این آدم نیامده. یک هم که شاگرد مبرزی امام صادق داشته احدی نمیشه، همین هشام ابن الحکم. هشام ابن الحکم یه عجوبه در تمام متکلمین زمان خودش این برتری داشته و از بر همه اینا پیروز بوده. من به شهادت کتب الکسنون نارا عرض میکنم. ابوالهذیل علاف یه ایرانیه متکلم فوق العاده قویی و این شبل نومان در تاریخ علم کلام میمیسه نمیسته که احدی نمیتونست با این صحبت بکنم و رو از تنها کسی که میتردید حسابه داره. نظام که او رو از نوابق روزگار شمردن و یه نظریاتی داشته که امروز با نظریات جدید منطبق میشه، در مثلا در چیز در باب رنگ و بو و این حرفا معتقده که این رنگ و بو از جسم مستقل هست، یعنی از رنگ و بو اونجوری که خیال میکردن که عرضیست برای جسم، عرضی برای جسم نیست. مثلا در باب بوی معتقده که یک چیزیست پخش که در فضا به این شاگرد هشام بوده و از قدیم نوشتن که این رأی را از هشام ابن حکم بوده. به هشام ابن حکم خود این شاگرد از شاگرده ای ماست. ببینید آقا شما از نجموی اینها ببینید که چه زمینه ای از نظر شرحنگی برای امام صادق فراهم بود به استفاده کرد. همین شرایطی که نه قبلش برای هیچ امامی فراهم بود و نه بعدش لبون اندازه فراهم بود، به مقدار کمی برای حضرت رضا فراهم بود و برای حضرت موسی بن جعفر که بعد خیلی بد شد و دوران زندان جفا ائمه دیگر هم به همون جوانی همه جوان مرگ می شدند و مسموم می شدند و می رفتند اون رو خودشون در واقع نمی زشه اینه زنده بودند اینه برای محیط با دیگون بود که تایه حدی مساعد بود ولی برای امام صادق هر دو جهت پیش آمد هم عمر حضرت طولانی شد در حدود 70 سال و هم این که محیط و زمان می شد حالا آیا این چقدر ثابت می کند تفاوت زمان امام صادق را با زمان سید الشهدا؟ یعنی چه عاملی و چه عواملی برای زمینه هایی برای امام صادق فراهم بود که برای سید الشهدا فراهم نبود؟ سید الشهدا یا باید تو خونه بینشیند تا آخر عمر فقط هم یه آبی بخوره و نونی بخوره بعد هم برای خدا عبادت کنه مثل آدم زندانی در واقع زندانی بود. ولی برای امام صادق این دور نبود یا کشته شود یا در حال انزوا باشد نه یا کشته شود و یا این که از شرایط مساعد محیط حد اکثر بهره برداری را بکنند. یه روز با جناب آقای مهندس هاشی صحبت میکردیم تو ماشین میرفتیم گفتیم ما ارزش این که ائمه بعد آمدن و ارزش قیام امام حسین رو ثابت کردن و روشن کردن این رو ما درک نمی کنیم. اگر امام صادق نبود امام حسین نبود، همچنان که اگر امام حسین نبود امام صادق نبود. یعنی اگر امام صادقی نبود ارزش نهضت امام حسین هم روشن نمی شد و ثابت نمی شد. در این حال امام صادق متعرض امر حکومت و خلافت نشد، ولی همه می دونن که امام صادق چنانم نیامد بود مبارزه مخفی می کرد، نوعی جنگ سرد در میان بود، معایب و مصالب و مظالم و خلفا همه به وسیله امام صادق در دنیا پخش و لحاظا منصور یک تعبیر عجیبی داره. منصور با امام صادق وضع عجیبی رفتار میکرد، دلیلش هم خود امام صادق گاهی بر حضرت سخت میگرفت و گاهی وقتا آسان میگرفت. البته سخت میگرفت حضرت هیچ وقت ظاهرن زندان ظاهرن نبرده و شدید سخت، ولی تحت نظر خیلی وقتا حضرت تحت نظر قرار و یک دفعه ظاهرن 2 سال در عراق حضرت در کوفه تحت نظر قرار داده. یعنی یک منزل اختصاص داده بودن، مأمورینی اونجا بودن که رفت آمده های منزل امام کنترل بود. چندین دفعه خودش امام را احضار کرد و خواب و فحاشی کرد، حتاکی کرد، میکشمت، گردن از میزن تا علیه من تبریق میکنیم، مردم را بر من میشورانی، چنین میکنی، چنان میکنی. به امام خیلی با نرمش جواب بود. از این جمله را داره منصور در باره امام متاسفانه اون نیاوردن اون عبارت اینجا، ولی قصت اول شده میگه ها در شجر معترض و فلحال جعفر ابن محمد مثل یه استخان تو این گلی نمیتونم درش بیارم نمیتونم یه مدرک ازش دست بیارم سلط شده کنم و من میتونم تحملش بکنم چون واقعا اطلاع دارم که این مکتبی بیترکی که انتخاب کرده علیه، چون کسانی که از این مکتب به وجود میان همه شد علیه ما ولی مردم که برش به دست نمیارن. این تعبیر مال منصوره، استخوان گیر کرده در گلو نمیتونم درش میارم تو. خوب یه بحث مختصری من راجع به این چیز بکنم چون این احتیاج به بحث داره اگرچه چندان به چیز نیست. این است که عرض کردیم که در زمان امام صادق نشاط علمی فوق‌العاده‌ای پیدا شد و همون نشاط علمی منشأ شد که جنگ عقاید دار شد و برای هر مسلمان پاکنهادی لازم بود که در این جنگ عقاید به سود اسلام وارد بشه و از اسلام دفاع بکنن. راجع به این نشاط علمی که چه عواملی تأثیر داشت در این؟ سه عامل مؤثر. عامل اول این بود که محیط اون روز اسلامی یک محیط صد در صد مذهبی بود، به مردم تحت انگیزه های مذهبی بود. تشویقه های پیغمبر اکرم از علم و تشویقه های قرآن و دعوت های قرآن به علم و تعلم و تفکر و تعقل عامل اساسی این نهضت شروع شد. عامل دوم این بود که نژادهای مختلف شرکت کرده بودند که اینها سابقه فکری به علمی داشتند. عامل سوم که با زمینه را مساعد میکرد این جهان وطنی اسلامی بود، یعنی این که اسلام با وطنهای آب و خاکی مبارزه کرده بود و وطن را وطن اسلامی هر جا که اسلام هست اونجا وطن هست تعبیر میکرد و در نتیجه تعصبات نژادی تا حدود خیلی خیلی زیادی از میان رفته بود، به طوری که این ملت‌های مختلف با یکدیگر همزیستی واقعی داشتن، یعنی نژادهای مختلف با یکدیگر همزیستی داشتن و احساس اخوت و برادری می کردن. شاگرد فرض کنید ما خراسانی بود استاد مصری، یا شاگرد مصری بود استاد مثلا خراسانی، به اینجوری بود. حوزه درس تشکیل داده می شد. اون بابا که نشسته بود در حوزه درس یک غلام بربری مثلا مثل ناصر، مثل اکرمه غلام عبدالله ابن عباس که بربری بود، یا غلام دردری می آمد می شد. بعد می شما عراقی، سوریهی، حجازی، مصری، ایرانی، هندی، همه این رو خواهیم دستون شرکت کرد. این یه عامل خیلی بزرگی بوده برای این که زمینه این جهش و جنبش رو فراهم بکنم. و از این یکی شاید بالاتر اینی که امروز اسمش اصطلاح کردم به تسامح و تساهل دینی، مقصود همزیستی با اهل با غیر مسلمانان است، مخصوصا همزیستی با اهل کتاب، یعنی مسلمانان اهل کتاب را برای اینکه با اونها همزیستی بکنن تحمل میکردن. این را برخلاف اصول دینی خودشون نمیدونن و در اون زمان اهل کتاب اهل علم بودن، اینا وارد جامعه اسلامی شدن و مسلمین مقدم اینها را گرامی شمردن و در همون عصر اول معلومات اینها را از اینها گرفتن و در عصر دوم دیگه در رأس جامعه علمی خود مسلمین قرار گرفتن. این مسئله هم مسئله تسامح و تساهل با اهل کتاب یک عامل فوق العاده مهمی بودن. البته خود این هم ریشه حدیثی دارد. ما احادیث زیادی داریم، حتی مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه احادیث در نهج البلاغه مثلا هست که پیغمبر فرمود خود الحکمه ولو من مشرک. حکمت یعنی سخن علمی صحیح، سخن علمی صحیح را فرا گیرید ولو از مشرک. این جمله معروف الحکمت ضالت المؤمن یأخذها اینما وجدها مضمونش همین است. در بعضی تعبیرات هست که ولو من ید مشرک، یعنی حکمت. قرآن میگه یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد یؤت. حکمت سخن علمی محکم پابرجا صحیح معتبر حرف درست. حکمت گم شده مؤمن است. خیلی تعبیر عالی است، خیلی خیلی عالی. گم شده آدم یکی داشته باشه که مال خودش باشه، گمش کرده باشه، چجور هم هرزش میره دنبالش میگرده. شما اگه انگشتر قیمتی داشته باشید که مورد علاقتون باشه، گم شده باشه، هر جا که احتمال بدید میرید، هایی تمام حواستون گوشه به کنار نگاه کنید، میتونید پیداش کنید، گم شده تون رو پیدا کنید. از بهترین تعبیرات، افتخار آمیزترین تعبیرات اسلامی که همین است، یک مرد گم شده یک مرد. هر جا که پیداش بکنه میگیرن. حالو از دستی مشرک، یعنی تو اگه مال تو گم شده تو در دستی مشرک ببینی، در دستی آقای دست مشرک دیگه من کارش ندارم، انگشتر تو اونجا ببینی یکی من کارش ندارم، میگه آقای مال من هست. امیر المومنین فرماید که مومن او رو در دست او آریتی میبینه با خودش مالک هستی، میگه پیش او گوه هست او شایستش هست، اونه که شایستش هست من هست. و ما این مضمون که من در این کتاب خدمات متقابل اسلام به ایران یک جا بحث کردم در این قضیه، هنوز منتشر نشده، یک جا بحث کردم در این قضیه، این عوامل را که تشریح کردم همین موضوع را ذکر کردم. نوشتم این مسئله تسامح و تساهل اهل کتاب را که شما می‌بینید، بعضی آمدن به حساب خلفا گذاشتن که این سعی صدر خلفا بود، سعی صدر خلفا ایجاب می‌کرد که مسلمین که در دربار خلفا مسلمان و مسیحی و یهودی و مجوسی اینا با هم دیگر بجوشند و از دیگر استفاده کنند. نوشتم آقا این سعی صدر خلفا نبود، این دستور خود پیغمبر بود. حتی جوری زیلا که ذکر میکنه من به حساب سعی صدر خلفا میگذاره. بعد داستان سید رضی رو نقل میکنه که سید رضی داستان معروفی هست که سید رضی وقتی که دانشمند معاصرش ابو اسحاق صابی، ابو اسحاق صابی مسلمان نبود، صابیی بود، که در باره مذهب صابی اینم خیلی حرفه که چی گفتن، مذهب صابی یک مذهب ریشه مجوسی داشته ولی نهله مسیحی. امروز راجع به اون خیلی بحث هست که ریشه اون کجا بود، حالا خبر دارم. ابو اسحاق صابی بود، دانشمند بود، خیلی دانشمند بود و مرد معدلی هم بود. میگن این قرآن را چون عدیب بود خیلی علاقمند به ادبیات قرآن بود، خیلی هم با آیات قرآن استشهاد میکرد، ماه رمضان هیچ وقت چیزی نمیخورد. گفتم تو که مسلمان بودی چرا چیزی نمیخوری؟ میگه به ادب اقتضا میکنه که من با مردم زمان خودم هماهنگی داشته باشم. این مرد سید رضی، یه مرد در ردیف مراجع تبلیغ، سید رضی دیگه خوب یک مرد فوق العاده، برادر سید مرتضی، یک قصیده در مدعی این کافر ارعیت من، این من قصیده شم در چیز نه کن در داستان راستان، ارعیت من حملو علی الاحوادی، ارعیت کیف خبار ریا اون نادی، دیدی این کی بود که روی این چوبه های تابوت حملش کردن، این آیا فهمیدی که این کدام چراغم که چراغ محفل ما خاموش رو جبران هوا، این یه کوه بود که فرمونی چه این بود چه این بود چه این بود بعضی آمدن بهش عیب گرفتن آقا سید اولاد پیغمبر، یک عالم بزرگ اسلامی، یه مرد کافری رو اینجا بیم مرد میکنه. بله انما رسیت علمه، من علمش مسیح بودم، مرد عالمی بود، من او به خاطر علمش مسیح که در این زمان های کسی همجا کاری بکنه از شب بیرون میشون کنه. عرض میکنم که جوزی زیدانی رو نقل میکنه دیگه، ببینید سعی صدر رو ببینید، یک سید اولاد پیغمبر مثل سید رضی با این همه عظمت روحی و این مقام شامخ سیادت و علمی و همه ی حرفا، بعد میگه همه این ها ریشه از دربار خلفا بود که این ها مردمانی بودن، باسر صدر بودن. جواب دادم که آقایی چه به دربار خلفا مربوط نیست، سید صدر شاید علی ابن ابی طالب این عجب برای جمع کرده. خب او از همه مردم بیشتر آشنا به دستور جدش پیغمبر علی ابن ابی طالب هست که میگه آقا حکمت و علم در هر جا که باشه باقره هست. اینها عواملی بود که این شور و نشاط علمی را به وجود آورد و قهرن این زمینه را برای امام صادق فراهم کرد. پس در واقع بحث ما این شد که برای امام صادق اگرچه زمینه برای زعامت فراهم نشد و اگر فراهم میشد مسلم با اون زمینه از همین زمینه ها بهتر بود، در یک زمینه دیگری فراهم بود و از اون زمینه هم استفاده کرد، به طوری که تحقیق میشود دو حرکت های علمی دنیای اسلام هم از شیعه و سنی مال امام صادق، حوزه های شیعه شی خیلی بازه، حوزه های سنیش هم مالا مولود امام صادقه، به یاد این که رأس رئیس حوزه های سنی جامعه ازهر است که از هزار سال پیش تشکیل شد و جامعه ازهر هم شیعه ها تشکیل داده، جامعه ازهر را شیعیان فاطمی تشکیل دادن و تمام حوزه های دیگر از مثلا منشأ از جامعه ازهر و تمام اینها مولود همین استفاده ایش که امام صادق کرده است در زمان خودش. پس بنابراین نمیشود این خودش لازم بشه به مسئله مطرح از این مسئله که آیا برای امام صادق آیا بهتر بود این زمینه را از دست بدهد و بعد برود بجنگه خوب کشته بشه در راه اون بازه بازار کشته شد، یا یک همچه زمینه آیا بود اسلام که تنها با بازه بازار میزه خستان چیزه دیگم که هست یا این که از این زمینه استفاده بکنه. یه جمله دیگر من یادم رفت براتون بخونم، خیلی چیزه در این کتاب علی امام صادق آقای ملفر از احمد بکی صالح در یکی از مجلات در مجله الرسالات المصریه نقل میکنن از معاصری، میخوام اینم که معاصرین هم تا چند اعتراف میکنن راجع به این مسئله که شیعه از تمام فرقه های اسلامی نشانه علمیش بیشتر، یه خود چی مسئله ایست ایرانی هایی را به حساب خودشون میذارن، میگن ما این نشاط ایرانی بود در صورتی که نشاط مال شیعه بود و اکثریت شیعه هم اون وقت ایرانی نبودن، غیر ایرانی بود. حالا باید این برش میگه که این مصری میگه و من الجلی الواضح ندا کل من درس علم الکلام ان فرق الشیعه کانت انشط الفرق الاسلامیه حرکت، میگه هر کسی که وارد میشه میدونه که فرقه های شیعه نشاطشون از همه بیشتر و کارت اولا من اسس المذاهب الدینیه علا اسس فلسفیه حتی ان البعض ینسب فلسفه خاصه لعلی بن ابی طالب، و شیعه اولین مذهب اسلامی بود که مسائل دینی را بر اساس فکری و عقلی نهاد. آقا این شیعه که بود شیعه امام صادق بگیر، شیعه یعنی امام صادق. پس بنابراین من این مسئله رو فقط به عنوان یه زمینه عرض کردم، به عنوان یه تفاوت عصر امام صادق با عصرهای دیگر که اگر امام صادق نمی کرد جای این سوال بود که آخه ائمه اگر حکومت خلافت میخواستن مگر جز برای این مقصد که اسلام رو نشر بدن چه از این زمینه مساعد استفاده نکردن با تا خودش رو بکشتن دادن؟ جوابش اینه که در وقتی که همچه زمینه مساعد بودن چه نبود زمینه مساعد را از دست بدن. من راجع به حضرت رضا عرض کردم، برای حضرت رضا یک فرصت مناسب همین بود که توانست در مجلس مأمون راه بیابد و از مجلس مأمون صدای خودش رو بلند کنه. شاید یک سال دو سال حضرت رضا پیش مأمون بیشتر نبود، اون چی که از حضرت رضا از همون دوره بودنش با مأمون نقل شده در تمام مدت عمر حضرت نقل نشد. نه همه رو میگن از او بله از کردم که این یه قسمتش از مجهولات تاریخه که هنوز تاریخ نتونسته صد در صد روشن بکنه، این مقداری که هم همینه که همین درس ها را از اونه که نوشتن، البته حتی افرادی که به اون اعتماد ندارن و میگن که رحیع جابر ابن حیان دورش خود متأخرتر از امام صادق هست، باز اونه که بگن متأخرتر هم میگن شاگرد بعد شاگردان امام صادق بوده، توجه کردی؟ ولی به هر حال اونهایی که نوشتن و الان به این مسئله اعتماد دارن به همین عنوان نوشتن که این درس ها از امام صادق فرا گرفت. اونها که نوشتن اینه نوشتن و اون درس اینه که در اون زمان هم هیچی نبود از قبل از او سابقه نداشته در اون دنیا. به این نشون میده به این که حضرت همجور هم بوده که شاگرده های مختلفی داشته در قسمت های مختلف. همه احوابیسی که حضرت امیر میفرمود که چیز کمیل ابن یزید فرمود که این نهانا علما جمع لو از حبتلاها عملا. این خرابانی دارم افسوس که آدم مستعد بشه پیدا نمی کنم. بعد بگو پیدا می کنم. یکی مستعد باهوشه اما حقباز دنیا طلب مخدیر و سینه مادی قرار بده. یکی مقرد بدینه ولی احمقه و استعداد علمی نداره. یه آدمی که هم استعداد علمی داشته باشه هم استعداد اخلاقی داشته باشه پیدا نکردن.
بنده دو ایراد داشتم، یعنی ایرادی نه از اون ایراد بلکه اشکالی که در اطرافش بررسی بشه و جواب داده بشه. یکی هم بطه مربوط به این جلسه هست، یکی هم مربوط به جلسه پیشه که میخواستم به سرکار تلفن کنم، متاسفانه موفق نشدم. یه بارم با سرکار حضوری بودیم، باز موقعیت نبود مطرح میکنم. ایراد امروز فرمودید که چهار تن از علماء سنی که شعب مختلف در اهل تسنن تشکیل دادن، اینها یا مستقیم یا بلا واسطه و یا مل واسطه شاگرد امام جعفر صادق بودن. دو تاشون مستقیما شاگرد بودن و دو تا دیگه با واسطه شاگرد بودن. اینجا این بحث پیش میاد، این اشکال پیش میاد که در حالی که چهار تن علمای مذهب تسنن هر چهار تا شاگرد امام جعفر صادق بودن، پس حرف حسابی اهل تسنن چی میشه؟ حرف حسابیشون چیه؟ یه وقتی ما شاگرد بودیم آقای مهندس بود، مهندس الممالک بود، مثل اینکه پیرمردی بود، استاد معلم ریاضیات بود. این معلم من نبود ولی ممتحن من بود، معلم من نبود. شاگرداش تعریف میکردن که آمده بود لغمی درس میداد در ابتدای سال. ازش پرسیدیم که آقا لغمی کیو بخریم؟ گفت میگه لغمی غیر از لغمی من هست، یکی حرفر نوشته اونم از رو من نوشته. حالا وقتی که اهل تسنن تمام مطالبی که میگن همه آموخته شده از امام جعفر صادق هست، پس محلی از اعراب واسشون باقی نمونه. در حالی که میبینیم محلی از اعراب دارن، پس به این صورت فکر نمی کنم، یعنی باید بیشتر بررسی بشه ببینید چه موقعی در پیشه. با توجه به اینکه اینها شاگرد امام جعفر صادق بودن، آیا اهل تسنن اینها رو شاگردی افضل از معلم خودشون میشناسن؟ و در این صورت هم باشه باز رعایت احترام معلم واجبه، میگن آقا این مرشد ما به مقتدای ما خودش شاگرد فلان کس بوده، پس اون جعفر صادق مقتدای مقتدای ما بایست باشه. یکی این. و اما اشکال دوم مربوط به جلسه پیش بود، راجع به خود امام جعفر صادق و موضوع خلافت. صرف نظر از این که امام جعفر صادق هیچ تلاشی نکرده و حتی وقتی هم بهش با خلافت مواجه میشه و بهش عرضه میشه اعراض میکنه، این خودش ایراده. درست زمینه مساعد نیست، ولی به هیچ صورت هم انسان نباید کنار بزنه، یعنی هیچ گونه حقی برای خودش در این باره قائل نشه. ما باز یه مثال یادم افتاد، موقعی که تحصیل میکردیم دانشگاه فنی، یه میزای یه صندلیای داشتیم که یه تیکه جلو آمده متصل به صندلی بود به صورت بدون لولا. برای اینکه وقتی چیزی میخواییم بنویسیم دفتر رو روی این بذاریم بنویسیم. موقعی که میخواستیم بنشینیم یه وری بایست بشیم بنشینیم، معلم که این مسئله کلاس شاگرده نمیتونستن پاشن، یعنی پا میشدن طرف طول سرصدا را میوزداد، میدیدی دو دقیقه طول میکشه تا این طرف طول بخوابه. یه در معلمین ناراحت میشدن، گذار آقا ما نمیخوایم شما پاشید، یه احترام به خودتون بخشیدی. این بود که بعد شما دیگه سر جاشون نشسته بودن تکون نمیخوردن. یه روز آقای ریاضی آمدن سر کلاس، دیدن ایشون هم نایب رئیس یعنی معاون دانشکده فنی بودن، نه هیچ کس تکون نخورد. ایراد کردن که آقا شاگرده چرا اینقدر بی‌ادب شدی، اصلا پیش پای معلم بلند نمیشید. گفتن آقا معلم ها گفتن که چون اشکال ایجاد میکنه شما بشین سر جاتون. گفت خود وقتی معلم میاد شما یه تکونی به خودتون بدید، ما میگیم خیر خیر سر جاتون بذارید. حالا امام جعفر صادق این تکون هم در باره خلافت نخورده، یه کوچکترین حرکتی راجع به خلافت کرده باشه که نشون داده بشه. و از این موضوع بزرگتر میشه گفت فرمایشی بود که اون جلسه سرکار فرمودید. اولا میبینیم ابو سلمه وقتی میخواد دو نفر رو کاندید بکنه، وقتی میخواد از آل علی کاندیدی واسه خلافت انتخاب بکنه، به دو نفر متوجه میشه، یکی امام جعفر صادق، یکی عبدالله محض. بنابراین این خودش نشون میده که به نظر ابو سلمه تنها امام جعفر صادق شاخص نبوده، یه شخصی همتراز امام جعفر صادق در اون زمان بوده، عبدالله محض. و باز از این بالاتر اون اجتماعی که فرمودید در عبا تشکیل شد و کلیه بنی هاشم تقریبا، یعنی نه کلیه بنی هاشم، سروران بنی هاشم اونجا جمع بودن و اونجا عبدالله محض پا میشه که من جمله این ستا برادرم بودن عباسیان. اونجا عبدالله محض پا میشه و خطاب میکنه که شما همه میدونید که پسر من که محمد ابن عبدالله بوده، ایشون منتظر موعودیه که قائم آل محمد خواهد بود و همه بیعت میکنن با ایشون. بعد دنبال امام جعفر صادق میفرستن که ایشون هم با خودشون همگام و هم عقیده بکنن، یعنی در یه اجتماعی که از صنادید بنی هاشم بوده روی فرد دیگه توجه میشه و شاخص امام جعفر صادق قرار نمیگیره، در حالی که ما مدعی هستیم امام جعفر صادق خلیفه، البته حتما همینه، خلیفه به حق بوده، منتها اوضاع احوال اجازه نمیداده. ولی وقتی اوضاع احوال اجازه نمیده، آیا بعد چرا طوری بوده که در ناسیه ایشون یه عده صنادید بنی هاشم در باره ایشون هم داستان نمیشه و توجه رو به دیگری میکنن؟
باش کنم که این را اگر اجازه بدید، چون وقت ما داره میشه، اگر میخواید بله برای جلسه آینده باشه. یه دفعه دیگه شما در تلفن به من یادآوری بفرمایید که من فراموش نکنم.